بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 24، تاریخ 28/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله 12، ذکر بعض العلماء انه اذا امر شخص خادمه فسب الچای من القوری من الذهب او الفزت فی الفنجان الفرفوری و اعطاه شخصا آخر فشرب فکما ان الخادم والآمر آسیین کذالک الشارب لا یبعد ان یکون آسیا و یعد هذا منه استعمالا لهما. هر شبت محضر شریف شما بزرگواران، مرحوم سید طرح مسئله ای را می کنند که در راستای بحث های قبلی ماست، منتها مسئله را این گونه مطرح می کنند که بعضی از علماء ما فرعی را این چنین مطرح کردند که اگر کسی به خادمش دستور داد و خادم هم چای را از قوری از جنس طلا و نقره در فنجان فرفوری یعنی چینی در فنجان چینی ریخت و به شخص دیگری داد، عرصبت مولا صاحب خانه است، به خادمش میگه چای بریز و ایشون هم چای میریزه، منتها از به اصطلاح قوری از جنس طلا و نقره در فنجانی که فنجان طلا و نقره نیست، فنجان از جنس چینی است، همین ظرفای چینی، و خادم بعد این که چای را از قوری در فنجان چینی ریخت به شخص دیگری داد، یعنی داد بخوره و او هم خورد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که این حرمت شامل آمر هست، شامل خادم هست، شامل شارب هست یا شامل همه اینها هست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که همون گونه که آمر و خادم به اعتبار استفاده شون از ظرف طلا یا نقره آسی محسوب می شوند، شارب هم بعید نیست، یعنی اون آقایی که در این فنجان فرفوری به تعبیر ایشون چای خورده اون هم آسی باشد و از این شارب هم گفته می شود که استعمال کرده طلا و نقره را و از ظرف طلا و نقره استفاده کرده. سوال این است که نسبت به آمر و خادم چرا و نسبت به شارب چرا؟ آیا ما شارب را هم می تونیم این حکم برش بار بکنیم یا نمیتونیم؟ در رابطه با اسیان از ناحیه خادم این است که خادم آمده رسما از ظرف طلا یا نقره استفاده کرده، چایی که در قوری از جنس طلا بوده یا قوری از جنس نقره بوده برداشته و ریخته در فنجان چینی، این استفاده از طلا و نقره است مباشرتاً. منتهی مراتب اینجا ما یک تسبیب داریم، یک مباشرت داریم. مباشرت کاری است که توسط خادم نسبت به استفاده از ظرف طلا و نقره انجام گرفته، و یکی هم از باب تسبیب، یعنی اگر مولا به خادم نمی گفت که از این قوری چهای بریز در فنجان، شاید او الان تصمیمی نداشت، برنامه‌ای نداشت. پس بنابراین یکی به تسبیب که مولا باشد و آمر، و دیگری بالمباشره که خادم باشد. اینها عملا تسبیبا و مباشرتا باعث استعمال و استفاده از ظرف طلا و نقره در جهت شرب شدند. حالا اکلی در اینجا نیست، اما سؤالی که مطرح است این است که سید فرمودند در فرمایششون و کذالک شارب لا یبعد ان یکون آسیا و یعد هازا منه استعمالا لهما، یعنی یعد هازا، یعنی این کار که شرب باشد، منه ای من الشاربه، استعمالا لهما ای للذهب والفضه. این دیگه چرا نسبت به شارب؟ همطور که عرض کردم سید تحت عنوان این که اینم بالاخره استعمال کرده، در یه سلسله طولیه قرار گرفته که یکی دستور داده، یکی ریخته و دیگری خورده. بنابراین اولی تسبیباً، دومی مباشرتاً و سومی استفادتاً. بالاخره اینا صدق میکند که از ظرف طلا و نقره استفاده کردن و بهره بردن. مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر این دو بزرگوار این را نپذیرفتند، یعنی در رابطه با آمر و خادم پذیرفتند که یکی تسبیباً و دیگری مباشرتاً آمدند، بالاخره استعمال کردند ظرف طلا و نقره را. اما اینکه شارب هم در این سلسله قرار بگیرد و ما هم به او بگوییم جناب عالی هم چنین کاری کرده اید، این دو بزرگوار میگن ما قبول نداریم. میگیم چرا قبول ندارید؟ میفرمایند به دلیل اینکه ما دو دسته از روایات داریم و هیچ کدام یک از این دو دسته از روایات شامل شارب و آشامنده یا کسی که چای خورده شامل اون نمی شود. دسته اول از روایات می فرمایند ما اخباری داریم که مشتمل بر نهی از اکل و شرب در ظرف طلا و نقره است، یا از ظرف طلا و نقره. این طایفه، این دو بزرگوار می فرمایند شامل شارب نمی شود، اون هم شاربی که نه از فنجان طلا. این دو بزرگوار میگن که از فنجان چینی آمده استفاده کرده و چای خورده. عرض شود بر این فرد نه عقل صدق میکند و نه شرب. حالا عقل که نیست چون چای بوده، شرب هم صدق نمیکند. و بعد میفرمایند مثل این میماند که بگویند زید از دیگ غذا خورده، چون در بشقاب غذای خورده که در دیگ تپ شده، و این درست نیست. هر شبت خدمتون این که چون از دیگ نخورده است و تنها در دیگ غذا پخته شده، در اینجا هم قوری از جنس طلا و نقره هست، منتهای مراتب هر شبت تنها چای درش درست شده، نه این که شارب از اون چای خورده باشد. من نمیدونم این بحثای قبلی تو ذهن مبارک دوستان هست یا نیست. بله؟ خب بله یعنی چی؟ خب یعنی چی هست؟ استعمال قبول نکردیم. بله
بله
استعمال رو قبول نکردی. نه الان میخوام بگم اون چه تو ذهن شماست. نه الان استعمال که ما قبول نکردیم، ولی سوال من این است که به سماورت الله هم گیر داده بودن. بله، یعنی معناش این بود که اگر احیانا کسی از سماور طلا تو ظرف غیر طلا چای بریزد و بخورد، عرشبت خدمتون این که این که مشکل داشت، منتها مشکلش عمدتاً این بود که خودش مباشره در برداشتن بود. یعنی تفاوت اینجا با اونجا همین تفاوت میتونه باشه، اینجا واسطه میخورد و اونجا واسطه. یعنی اگر احیانا سماور طلا بود که قبلا عرض کردیم و کسی از این سماور طلا آب میریخت تو فنجان، حالا چای یا آب میخورد، اونجا قطعا صدق استعمال در اکل و شرب مطرح کردیم. ولی اینجا کسی دیگری از سماور استفاده کرده که ظرف یا قوری استفاده کرده و کسی دیگری هم اون را بفرمایید خورده است، اینجاست که مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله حکیم میگن، عرض شود خدمتتون این که اینجا این معنا صدق نمی کند و در نتیجه درست نیست. ولی حرفشون حرفی است که خیلی مطابق با اون چه که الان من گفتم نمی کنه، چون حرفشون این است، میگه این مثل این میماند، مثل انسانی میماند یا مثل این میماند که بگوییم زید از دیگ غذا خورده، چون در بشقابی غذا خورده که در دیگ تبخ شده اون غذا. خب این باقی مطلب اگر کسی بردارد از دیگ طلا و در بشقاب بریزد و بخورد که ما گفتیم اکل شربه. من متوجه نشدم فرمای شما. خب ما معیدی باید باشیم، من خود من بفهمم معیدی. بفرمایید. خب نه، من سوال میکنم این مورد با اون موردی که خودش شخص از دیگ بر، خب پس تفاوت میکنه. خب الحمدلله خدا را شکر. دسته دوم پس بنابراین میگه اخباری که آیت الله حکیم و آیت الله خویی میگه، اخباری که مشتمل بر نهی از اکل و شرب از ظرف طلا و نقره است، این طایفه شامل شارب نمیشود. این یک. دوم، دسته دوم میگه ما روایاتی داریم که اطلاق دارد، اکل و شرب توش نیست، قبلا هم اگه یادتون باشه اطلاق داشت، نهی از آنیه ذهب و فضه شده بود. توجه فرمایید، نها عن آنیت ذهب و الفضه، بدون این که مقوله‌ای به نام اکل و شرب در اونجا مطرح باشند. یا در بعضی از روایات این بود که اینها مورد کراهت و مبغوزن، فکره هما، یه تعبیر این شکلی مطرح شد، از آنیه ذهب و فضه از امام سوال شده بود، فکره هما، دیگه اصلا چیزی به نام اکل شرب مطرح نبود. مرحوم آیت الله حکیم، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهما میگن این دسته دوم از روایات که نهی از اکل شرب درش مطرح نیست و تنها عرض شود خدمتتون این که نهی از خود ظرف طلا و نقره و مبغوزیت طلا و نقره است، این دسته از روایات هم شامل ما نهنفی نمی شود. یعنی دارن به مرحوم سید جواب میدن که شمایی که فرمودید لا یبعد ان یکون شارب هم آسی باشد، همون گونه که عامر و خادم آسی هستند، از کجا درآوردید که شارب عنوان عصیان پیدا کند؟ این دسته دوم از روایات هم شامل نمی شود، چون یه مقدری ما باید در اینجا داشته باشیم. خود نهی که به ذات تعلق پیدا بفرمایید، همین بحثی که دیروز هم محضر علمای اعلام دامت برکاتهم عرض کردیم که نهی اگرم به ذات تعلق پیدا می کند به اعتبار فعل متعلق به ذات است، نه به اعتبار خود ذات. میته اگر میگیم حرام است، یعنی اکل المیته حرام است، خمر حرام است، یعنی شرب الخمر حرام است. این که میگیم آنیه ذهب و فضه نهی شده یا حرام است، خود آنیه که معنا ندارد، بالاخره یا باید اکل و شرب در تقدیر گرفته بشود یا استعمال در تقدیر گرفته شود. مقدره در این گونه روایات این دو بزرگوار می‌فرمایند یا خصوص اکل و شرب یا مطلق استعمال. شارب در اینجا عرض شود خدمت شما به این که از قوری نه استفاده اکل کرده، نه استفاده شرب کرده و نه مطلق استعمال. یه استکانی است از جنس چینی، یه چای هم توشه، من دارم می‌خورم. این به کجا مربوطه؟ خادم می‌خواست این کار نکنه، آقا هم می‌خواست دستور بفرماید ندهد. این شارب من که الان کاری نکردم در اینجا، اما سید فرمودن نه، به تعبیر بنده در سلسله طولیه بفرمودا استعمال قرار گرفته، یعنی یکی دستور داده، یکی ریخته، یکی خورده. از چی خوردن؟ از به اصطلاح عملا از جای خوردن که در ظرف طلا و نقره مثلا دم کشیده یا هر شبت خدمتون این که چای به عمل آمده. پس به تعبیر این دو بزرگوار اسیانی در حق شارب نیست، اما آمر و خادم در اینجا استعمال کردن. عرض شود خدمت شما به این که تنها مطلبی که به نظر من تفاوت وجود دارد بین ما نحن فی و بین موارد قبل این بود که عرض کردم در ما نحن فی که این دو بزرگوار در مقابل سید موضع گرفتن و میگن آسی نیست به خاطر این واسطه ایست که خورده، اما منهای واسطه اگر من از عرض شود خدمتون سماور آب بریزم ولو تو استکان چینی اما بخورم، این عنوان آسی برای صدق میکنن. اما این فرد غیر از ریزنده و غیر از دستوردهنده و امثال ذالک هست. اینم این مسئله. مسئله بعد راجع به مسئله دیروز که مطالعه نکردید، فرصت نکردید. متوجه نشدم، طوری بگید بقیه هم بفهمن. نه اصلا بحث کجا بود؟ یعنی اون اشکالی که ما کردیم بحث کجا بود؟ خب اینو با چی مقایسه خواستیم بکنیم؟
با ظرف
غصبی ها که فرق گذاشتن بین این. دقت بفرمایید، برای اینکه علمای اعلام البته بعضی یک درمیون میان اصلا متوجه نمیشن که ما چی میگیم. حالا اونایی که هر روز میان آمدن بحث اکل و شرب از ظرف طلا و نقره را و عرشوت شیء مغصوب را یه حکمش دادن، اما اکل و شرب در ظرف غصبی گفتن نه مشکلی ندارد که ما اشکال کردیم. شما چی میفرمایید؟
خود اکل و شرب حرام نیست، تصرف عنوان تصرف عنوان خرص حرام و عنوان خرص و تصرف مقتل روزه نیست. افتار
نیست نه. ببینید ما این مقایسه‌ای که کردیم، شما در ظرف طلا و نقره به چه اعتبار گفتید مشکل دارد؟ خب اینم اکل و شرب میخوایم بکنیم. بالاخره تصرف یعنی چی؟ تصرف که از آسمون نیامده، تصرف یعنی خوردن و آشامیدن. من عرض میکنم شما هم الان اکل و شرب دارید میکنید دیگه، تصرفی که مصداقش اکل و شرب در اینجا. خب این دیگه پای منبر نشسته نمیشه حرف زد باد دیگه. بله بله ایشون فکر کرده میگه فرق هست. بله منم فرق پیدا نکردم.
اثر بعضی آنیاج تلاوت
نکردم. اونا بحثای فلسفی سوال نکنید، همین بحثای فقهی را سوال. عرض شود محضر شما بین که مسئله بعد، این مسئله مسئله مفصلی است، خواهش میکنم دقت کنید. اذا کان المأکول اول مشروب فی آنیت من احدهما، میگه اگر احیانا مأکول و مشروب در ظرفی یا از جنس طلا یا از جنس نقره باشد، تا اینجا روشن. تو این ظرف مشروب وجود دارد یعنی آب، تو اون ظرف مأکول وجود دارد یعنی غذا. ففرقه فی ظرف آخر، آمد این آبهایی که در این ظرف طلا بود ریخت تو ظرف پلاستیکی، این غذاهایی که در ظرف طلا بود ریخت تو دیگ روی. تا اینجا مسئله روشنه. فی ظرف آخر منتها بقصد تخلص من الحرام، چون از طلبها شنیده بود که استفاده از ظرف طلا و نقره به خصوص در اکل و شرب حرامه، گفت ما خودمون رو راحت کنیم از حرام، آبای تو ظرف طلا را ریخت تو ظرف پلاستیک، غذاهای تو ظرف طلا را ریخت تو دیگه روی و مس و امثال ذلك. تا اینجا روشنه. سوال این است که آیا مسئله حل شد یا نشد؟ یعنی دیگه به این آدم نمیگن شما از طلا و نقره استفاده کرده اید؟ ایشون میگه اذا کان المأکول اول مشروب فی آنیت من احدهما ففرقه فی ظرف آخر بقصد تخلص من الحرام لا باسه، مشکل نیست. چرا؟ چون نظر من چی بوده؟ نظر من این بوده که استفاده از طلا و نقره نکنم، خواستم این آرا خالی کنم به قصد تخلص از حرام. ولا یحرم الشرب والاکل بعد هازا، شرب و اکل بعد از این دیگه حرام نیست. یعنی من اگر از ظرف پلاستیکی آب بخورم، درسته که حالت قبلیش تو ظرف طلا بوده، اگر از ظرف روی و مس غذا بخورم اشکالی ندارد، ولو حالت قبلیش ظرف طلا بوده. من خواهش میکنم کمی دقت کنید، این مسئله کمی بحث داره، البته خیلی بحث نداره. عرض شود خدمت شما بین که منتها سوال این است که کجاها واقع مطلب مورد نظر سید هست. مقصود از این فرمایش که سید فرمودن، مقصود اینه که بر تفریق طعام و شراب از طلا و نقره به ظرف دیگر صدق استعمال طلا و نقره نکند. هدف اینه که واقعا نگن طلا و نقره را این آدم استعمال کرده. استعمال هر ظرفم به حسب خودش هست، اینم روشنه. چون استعمال آنی ذهب و فضه در شرب و اکل گاهی با واسطه است و گاهی بی واسطه است، استعمال ها هر ظرفی به حسب خودش، گاهی با واسطه گاهی بی واسطه. مثال بزنیم محضر علمای اعلام، مثلا قدر یعنی دیگ، سماور، در اینجا اکل و شرب در مثل اینها این نیست که آدم بدون واسطه سر ببرد تو دیگ و بخورد، یا در رابطه با سماور سر و بذارد زیر شیر سماور و بخورد. در این گونه موارد استفاده از سماور و دیگ بلاواسطه نیست، بلکه عرفاً با واسطه هم که باشد میگن استفاده کرده از دیگ و سماور. یعنی آب سماور را در ظرفی بریزید که این سماور از طلا یا نقره باشد، غذای دیگی که از طلا یا نقره باشد بریزید در ظرف دیگر، اینجا عرف میگه استفاده کرده. میگه آقا من تو بشقاب خوردم، میگه نه خیر، چون عرف این است که بدون واسطه نمیشود از اینا استفاده کرد، نیاز به واسطه داره. این تا اینجا. گاهی از اوقات هم هست که استفاده از ظرف طلا و نقره بدون واسطه است. این لیوان اگر فرضاً از طلا بود یا از نقره آبم توش بود و ما آب را سرکشیدیم و خوردیم، عرف میگه این استفاده از طلا و نقره است. عرف اینجا نمیگه که نه خود این صدق استفاده نمی کنه، بلکه باید بریزید توی چیز دیگر. میگه اصلا لیوان معد برای خوردن است و شما از این استفاده کنید. غذا خوردن از بشقاب، غذا خوردن از بشقاب این شکلی است. اگر بشقاب از طلا بود، بشقاب از نقره بود، کاسه از طلا بود، از نقره بود، اینجا دیگه عرف میگه خود همینا واسطه نمیخورد. پس استفاده و استعمال هر چیزی به حسب خودش هست. بعضی از ظرفها استفاده با واسطه صدق میکند و بعضی از ظرفها استفاده بدون واسطه. تا اینجا که مسئله روشنه. خب عرض شود خدمت شما بین که پس طبق این حرفی که ما گفتیم، ما اگر آمدیم غذا را از دیگ خالی کردیم در سینی یا بشقاب یا آب را از سماور در فنجان ریختیم، اینجا سوال میکنیم از محضر علمای اعلام دامت برکاتهم، استفاده از ظرف طلا و نقره است یا نیست؟ هست دیگه، چون از سماور که نمیشد بدون واسطه استفاده کرد، از دیگ هم که نمیشد بدون واسطه. یعنی عرف میگه دیگ را غذاش میدازن توی چیز دیگه. خب عرض شود خدمت شما به این که بنابراین این مصداق استعمال در اکل، در شرب و امثال ذلک. مرحوم آیت الله خویی، خواهش میکنم یه دقتی بفرمایید. این دقت ایشون به نظرم قابل توجهه. دقت ایشون اینه که میگه در اینجا فرق نمیکند که با این تفریق شما قصد تخلص از حرام داشته باشید یا نداشته باشید. خیلی جالبه، خیلی جالبه. میگه اگر احیانا آب را از سماور خالی کردید تو استکان، خواهش میکنم دقت کنید، و خوردید، این استفاده از ظرف طلا و نقره است. چه در اینجا قصد تخلص از حرام داشته باشید چه قصد تخلص از حرام نداشته باشید. چرا؟ یا آفرین دارید هر کی بگه. ما مدتی جایزه هم به کسی ندادیم، چون اصلا راه دیگری غیر از استفاده نبوده، راه متعارف همینه. حالا شما میخواید بفرمایید که من از سماور خالی کردم تو استکان به قصد تخلص از حرام. میگم اگر تخلص از حرام نبود چه کار میخواستی بکنی؟ سماور رو سر میکشیدی؟ نکته ظریفیشون اینه که مسئله تخلص از حرام را بهانه نکنید که حتی اگر آب را از سماور تو فنجان ریختید بگید من قصد تخلص از بفرمایید حرام داشتم، بنابراین مشکل نیست. اصلا دیگه راهی برای این که بگیم مشکل هست وجود، همه جاها میشود حل، چون یه نیت آقا قاطیش بکنه مشکلات عالم حل میشود. ایشون میگه اینجا از عنوان تخلص از حرام حق ندارید استفاده کنید، ولو اسمش هم بگذارید تخلص از حرام، باز استعمال در اکل و شربه و مشکل داره. میگیم پس کجا بریم سراغ تخلص از حرام؟ میگه ها، تخلص از حرام اینه که طرف یه روشی را خودش ابداع کنه که در روش‌های متعارف نیست. مثال اگر آقا آب را از این سماور از ظرف طلا و نقره خالی کرد در سماوری که از ظرف طلا و نقره نیست، اینجا بهش میگن تخلص از، چون متعارف نیست که آدم آب یه سماور را تو سماور دیگه خالی کنه. اینجا اگر عنوان تخلص از حرام به خودش بگیره، اون لابعثه‌ای که گفتیم جاش اینجاست. اما اگر احیانا آب را از سماور بریزد تو فنجان که معمولا هم همین کار میکنند برای خوردن و بعدم بگه من قصد تخلص از حرام داشتم، مشکل بفرمایید حل نمیشود. بنابراین ایشون توضیح میدن، میگن این که جناب سید، نمیدونم روشن شد برای فضلای معاصر یا روشن نشد. آفرین، روشن که نه، تاریک هنوز. اذا کان المعکول او المشروب فی آنیت من احدیما ففرقه فی ظرف آخر بقصد تخلص من الحرام لا بأس به. این لا بأس به میگه به صرف این که از یه ظرف به ظرف دیگر منتقل بشود این کافی نیست تا من بگم قصد تخلص از حرامم کردم. اون ظرف ببینیم چه ظرفی باشه. اگه ظرفای متعارفی باشه که معمولا همینطوری آدم میخوره، خب تو فنجان ریخته ای میخوای بخوری، بگید من قصد تخلص از حرام کردم. میخواستی قصد تخلص نکنی سماور سر میکشیدی که نه. پس قصد تخلص تعبیر ایشون اینه که از این سماور اگر بفرمایید، از این دیگ بفرمایید به دیگ دیگر، نه از دیگ به بشقاب. اگر از دیگ به بشقاب شد، راه خوردن همینه که از دیگ به بشقاب. بگو من قصد تخلص کردم. قصد تخلص نمیکردی چیکار میخواستی بکنی؟ این نکته قابل توجهی است که تو ذهن مبارک علما باشد. علاوه بر این یه نکته مهم دیگری هم وجود داره که بعضی از بزرگان فرمودن، اشارتن میگم، شاید فردا نیاز باشه توضیح بدم. عده‌ای میگن تخلص از حرام به تنهایی هم کافی نیست. پس چی کنارش بذاریم؟ میگه در جایی که شما، البته اون ما به نظر اون درست نیست، چون دیگه راه بسته میشه، اصلا دیگه هیچی اصلا نمیشه استفاده کرد. میگه قصد انتفاع هم نباید داشته باشی. یعنی دو چیز کنار هم باید قرار بگیرد. بفرمایید. عدم انتفاع، این دیگه معناش این است که پرونده استفاده از ظرف طلا و نقره به کلی باید بسته شود. و صلی الله اسراف اسراف و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. فلسفه این معلوم شده امروز.
نه این کشکل نداره.
نه میگم بی خود.
فردا انشاءالله ما